بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در نفس حیوانی بود. ابتدا تعریف کردیم نفوس ارضیه رو و بعد هم در آخر تعریف گفتیم و زادو فی الحیوانات الارضیه قیدی را تا نفوس حیوانیه بیان بشه. این تیکه رو عرض نکردم که چرا مصنف از بین نفوس ارضیه فقط نفوس حیوانیه رو مطرح کرد، در حالی که در شفا همونطور که گفته شد هم نفوس نباتیه گفته شده، هم انسانیه هم حیوانیه. بعد از اینکه تعریف به طور کلی برای نفوس گفته میشه، سعی میشه که این تعریف کلی جزئی بشه، یعنی بیاد با قیدی مربوط بشه به نبات، با قید دیگری به حیوان، با قید دیگری به انسان. ولی مصنف در اینجا نبات و انسان رو مطرح نشد، فقط گفت زادو فی الحیوانات الارضیه قوله هم، اون دوتای دیگر رو نگفت، یعنی تقریبا عبارت رو ناقص قرار داد. سبب این رو در جلسه گذشته عرض نکردم. سبب اینه که بحثشون در این اشراق فی تکون حیوان است. اگر بحث در تکون حیوانه، دیگه مطرح شدن نبات و انسان جا نداره و کار ایشون کار اگرچه از نظر بحثی ناقص شده، ولی از نظر تناسب با عنوان از نظر تناسب عنوان تناسب رعایت شده، بنابراین کار درستیه. چون اصلا بحث ما در نفوس حیوانیت، نه در نفوس انسانیه و نفوس نباتیه. بعد از اینکه ایشون با این عبارت زادو فی الحیوانات الارضیه قوله هم کذا رو به عنوان رابط ذکر میکنن که از اون مطلب کلی منتقل بشن به مطلب مورد بحثشون، یعنی از اون بحثی که در نفوس به طور کلی داشتن منتقل بشن به بحث حیوانی، اون وقت این رو رابط قرار میدن و نفس حیوانی رو تا آخر بحث دیگه ادامه میدن بحثش میکنن. میفرمان این نفس حیوانی علاوه بر این که قوای نباتی رو و معدنی رو، کارهای نباتی و معدنی رو انجام میده، علاوه بر این دو کار دیگه و دو وظیفه دیگر هم به عهده داره، یکی ادراک، یکی تحریک. تحریک نه حرکت، حرکت بل اراده مال بدنه، تحریک بل اراده مال نفسه. نفس حیوانی دو کار انجام میده، یکی ادراک، یکی تحریک. بعد دیگه وارد بحث تحریک میشن چون مختصرتره، اول بحثش میکنن، بعد وارد بحث ادراک میشن. ادراک هم تقسیم میکنن به ظاهری و باطنی. بحث در حیوان که مفصل هم هست تموم میشه، البته ادراک باطنی خیلی طول میکشه، یه چندین صفحه صفات متعددی در بعد داریم که همین مباحثه که الان فهرستش عرض شد. بحث ادراک اولا، بحث حرکت اولا، بحث ادراک ثانیا. در ادراک هم یک بحث میشه مربوط به ادراک ظاهری، یه بحث هم میشه مربوط به ادراک باطنی. ادراک ظاهری خیلی طول نمیکشه، ادراک باطنی طول میکشه. و بعد به تکون انسان میپردازن. در تکون انسان بحث عقل و هیولانی و امثال ذلک رو مطرح میکنن، دیگه شاهد تموم میشه. این فهرست تا آخر شاهد کرد که چرا؟ عنوان مجزا و تکون انسان داره، عنوان مجزا و تکون انسان داره. بعدم درباره عقل انسانی که ممیزش با بقیه حیوانات بحث مستقل داره، چه عقل نظری چه عقل عملی. عقل نظری هم به درجات چارگانه هیولانی و بلفل و بلملکه و بلفل و مصطفى تقسیم میکنه، همون بحثایی که در همه فلسفه ها رایجایشون اونجا مطرح میکنه. الان بالاخره بحث ما در تکون حیوانه، چون بحث در تکون نبات گذشت، حالا بحث در تکون حیوان. ایشون میفرماد حیوان بعد از نفس حیوانی، بعد از اینکه مراحل نباتی و معدنی رو پشت سر گذاشت و کار نبات و معدن رو به عهده گرفت، دو کار دیگه به عهدهش گذاشته میشه، یکی ادراک، یکی تحریک اراده. البته توجه دارید بارها عرض کردم، نبات یا جمادی که راهش بسته است، این هیچ وقت در مسیر حیوانیت قرار نمیگیره تا ما انتظار داشته باشیم نفس حیوانی کار اینجور نبات رو به عهده بگیره. اون نبات نبات میمونه تا آخر که خوش میشه، میشه درخت، میشه گیاه. یا اون جماد جماد میمونه تا آخر. بعضی جمادات هستند که در مسیر نبات شدن و بعد حیوان شدن و بعد انسان شدن قرار میگیرن، اونا الان مورد بحث ما هستن که این از مرحله جماد و نبات که رد شد رسیده مرتبه حیوان، الان رسیده به نفسی که استیفا کرده قوای معدنی و قوای نباتی رو، حالا نوبت اینه که به دست بیاره قوای حیوانی، یعنی ادراک و تحریش رو. بعد از اینکه قوای حیوانی رو بشترن میشه نفس حیوانی. تا حالا نفس حیوانی نبود، الان قبلا که حفظ المرکب و تفرق میکرد صورت معدنی بود، بعد که علاوه بر این شروع کرد به تقدیم و تنمیه و تولید نفس نباتی بود، حالا که یوحس و یوحرک میشه نفس حیوانی. پس دوش مشخصه در نفس حیوانی هست، یکی ادراک یکی تحریش. حالا جا داره که ما در این مشخص دو مشخصه بحث کنیم. اولا در تحریش بحث کنیم. می فرماید که محرکه که از قوای حیوانی به دو قسم تقسیم میشه، یکی محرکه باعثه که شوقی هم بهش گفته میشه، نزویی هم بهش گفته میشه، یکی هم محرکه فاعله. دو تا محرکه داریم. محرکه باعثه یا شوقیه یا نزوعیه، چنان که از اسمش پیداست، کارش اینه که ایجاد شوق در انسان میکنه، باعث میشه، باعث یعنی انگیزه ایجاد میکنه، یه حرکت درونی برای انسان به وجود میاره. شوق یه نوع حرکت درونیه. محرکه فاعله اون حرکت درونی رو به مرحله اجرا میذاره، یعنی بدن رو حرکت میده. من وقتی میخوام مثلا فرض کنیم که برم به مقصدی که اون رو قبلا تصور کردم، ابتدا شوق رفتن به اون مقصد پیدا میکنم، این یه نوع حرکتی در باطن من انجام میشه. این اصطلاحا میذارم، این اصطلاحا میگن محرکه باعثه یا همون محرکه شوقیه یا نزوعیه، که نزوعیه با شوقیه یکیه، هر دو معنا مترادفن. این محرکه شوقیه تو رو الان به حرکت واداشت. بعد که این محرکه شوقیه آمد، تأثیر میذاره در محرکه فاعله که در عضلات مثلا پا هست، وقت شخص شروع میکنه این محرکه فاعلش رو، محرکه فاعله شخص شروع میکنه به فعالیت و پا حرکت میکنه، انسان راه میره به سمت مقصد که کار شروع میشه. با محرکه فاعله حرکت شروع میشه، کار انسان همش حرکته. کار انسان اگه جمع کنه چیزی جز حرکت نیست، یا ادراکه که اون نوعی حرکته، یا غیر ادراکه که اونم باز حرکت ظاهریه. انسان اگر یا حیوانو غیر حرکت کاری نداره، غیر از ادراک و حرکت، که ادراک هم باز نوعی حرکته، که اگه اونم بخوان داخلش کنیم در حرکت، باید بگیم انسان جز حرکت کاری نداره. اما حرکت های ظاهری همه کاراش حرکته، نیم لیسه حرکت میکنه، رامی رو حرکت میکنه، حرف میزنه حرکت میکنه، همه حرکته. جایی رو میبینه حرکت میکنه، جایی لمس میکنه حرکت میکنه، حتی در شنیدن هم نوعی حرکته. خب پس دو تا محرکه داریم، یه محرکه شوقیه، یه محرکه فاعله. محرکه فاعله رو بحثشو میداریم بعدن، یه چهار خط بعد بحثیم. محرکه نزوعیه یا شوقیه یا باعثه رو میخوام مطرح کنم. محرکه باعثه یعنی ایجاد کننده شوق، یا ایجاد می کند شوق به جذب را در صورتی که امری رو نافع یا واجب ببینه. این امر رو مثلا نافع یا واجب می بینه، ایجاد می کنه شوق به جذب را، یا ایجاد می کنه شوق به دفع را در صورتی که امری رو مضر ببینه. شوق به دفع اون امر رو در انسان یا در حیوان ایجاد می کنه. اون شعبه ای از باعثه که شوق به جذب رو در انسان ایجاد یا در حیوان ایجاد میکنه، اسمش شهوته یا قوه شهوانیه. اونی که شوق به دفع رو در انسان ایجاد میکنه، اسمش غضب یا قوه غضبیه. پس محرکه شوقیه تقسیم میشه به دو شعبه، یکی شعبه شهوت، یکی شعبه غضب. کار شهوت جذب اون چیزهایی است که نافع یا واجب دیده شده، کار غضب دفع اون چیزهایی است که مضر شناخته شده. اما خب ما چطوری این قوه ما میشناسه که این مضر یا نافع؟ از کجا میشناسه؟ قوه محرکی که کار شناخت نیست. اینجا میگن که یه قوه قبل از محرکی فعالیت میکنه، اون میشناسه. و اون قوه خیال یا واهمه است یا عقل عقلی است. اون میشناسه، قوه محرکه هم مطیع اونه. تا او نظر داد به منفعت، قوه محرکه اون بخش شهوانیش به فعالیت میفته. تا او نظر داد، این قوه مدرکه، نظر داد به ضرر، قوه محرکه باعث اون بخش غضبش فعالیت میفته. پس دو بخش قوه محرکه باعث مطیع و منقاد این قوای مدرکه هستن. منقاد خیال یا واهمه یا عقل عملی. البته مستقیما منقاد عقل عملی نیست، این قوه محرکه مستقیما منقاد عقل عملی نیست، که عقل عملی کلی درک میکنه. ابتدا این کلی باید تنزل کنه به خیال، جزئی بشه، بعد از خیال بره سمت قوه محرکه. قوه محرکه لیاقت اینو نداره که مستقیما از عقل دریافت کنه، باید از خیال بگیره و خیال از عقل بگیره. پس به همین جهت ایشون میگه که اون موجودی که ضرر و نفع و به قوه محرکه حالی میکنه، یعنی برش تنظیم میکنه، قوه خیال است یا قوه واهمه است یا عقل عملی است به توسط هما، به توسط خیال و واهمه، که باید خیال و واهمه بساطت کنن و الا عقل عملی مستقیما نمیتونه دستورش رو به محرکه بده. بعد این وسط این قوایی که کلی رو جزئی میکنن دخالت کنن، که کلی جزئی بشه، بعد که جزئی شد در اختیار محرکه قرار بگیره. بله، ما بحثمون در مطلق حیوانه که از جملش هم انسانه. عقل عقل عملی که میگیم نادر به انسانه، ولی وقتی گفتیم خیال و واهمه مطلقه، خیال و واهمه هم در انسانه هم در حیوانات دیگره، عقل عملی منحصرا در انسانه. بله، اگر ما بحثمون مختص به حیوانات غیر انسانی میبود جا داشت که عقل عملی رو ذکر نکنه، ولی چون بحث ما در مطلق حیوان و معنه و حیوانونه که انسان هم شامل میشه، عقل عملی مطرح میشه. اون تا عقل عملی مختص به بخش انسانش میشه، اون خیال و واهمه عام میمونه، هم انسان هم غیر انسان. بله بله، سال شما این بود؟ بله، قوه خیال با کمک نفس میتونه، بله، با کمک نفس حیوانی یا نفس انسانی میتونه تشخیص خوب و بد جزئی رو میتونه بده. بله، عقل عملی تشخیص خوب و بد میده در کلیات، خیال و واهمه تشخیص خوب و بد میدن در جزئیات. بالاخره اون حیوان هم میفهمه چی خوبه چی بده، چی دشمنشه چی دوستشه، این جزئیات رو درک میکنه، اون تا به وسیله عاقله درک نمیکنه. اینطور مثلا اونجوری که البته بشر پی برده ها، ما نمیدونیم در دنیای حیوانات چی میگذره، خدا میدونه، ولی اونچه که ما از آثار پی بردیم اینه که حیوان مثلا فرض کنید که گوز، این حکم نمی کند به اینکه هر پلنگی دشمن منه، چون این میشه حکم کلی. او وقتی پلنگ رو میده میگه این پلنگ دشمن من، حکم جزئی میکنه. ولی انسان اینطور نیست، انسان میگه فلان چیز برای من بده، کلن برای من بده، بعد این موردم چون مصداق اونه برای من بده. انسان کلی حکم میکنه، اون حیوان کلی حکم نمیکنه، این حیوان جزئی حکم میکنه، ولی بالاخره حکم میکنه، حکم میکنه که این خوبه این بده، این نافع این مضره، اینا چه حکم میکنه دیگه. میفهمه که این نافع فرار طرفش میره، میفهمه اون مضره طرفش نمیره، ازش فرار میکنه. این همه نشون میده که فهمیده، اون تا کلی نمیفهمه. البته ما میگیم کلی نمیفهمه، شاید مثلا شخصی باشه از قید خبردار باشه بگه حیوانات کلی هم میفهم، ما طبق آثاری که میگیم میگیم کلی نمیفهم. بله؟ چرا منطقه غریزه فاهمت ها؟ انسان هم غریزه داره، غریزهش فاهمت، غریزهش میفهمه، ولی دا شما میبینید حیوان کار مختلف انجام میده. غریزه اگر بود به یه وسیله به یه روش جلو میرفت، هیچ تخلف هم نمیشه. اما یه وقت میدید حیوان کار مختلف هم انجام میده. حیوانی میشه که میبینید خودشو به خطرم میدازه برای بچهش، قریضه هاش میکنه برو، این دشمنته، ولی محبت هاش میکنه که برگرد بچه تا نجات بده، امید برمیگرده. اگه قریضه بود که احسانی نیرست فقط بر نمیگشت. این که برمیگرده کار مختلف انجام میده نشون میده که یه چیزی میفهمه، قریضه فاهمه داره، نه غریزه که طبیعتا کار رو بد انجام، غریزه که طبیعی باشه علاوه وسیلت واحده کار میکنه، تخلف و اختلاف توش نیست، در حالی که در حیوان هم تخلف هم اختلاف. خب محرکه باعث توضیح داده شد، بعد باید برسیم به محرکه فاعل. محرکه فاعل رو هم توضیح بدیم انشالله دیگه بحثمون بشه، این بحثمون بشه. و هذه النفس و قواها، این نفس حیوانی و قوایش، بعد از استیفای قوای نباتیه ینقسم الى مدرکتن و محرکتن. ینقسم معناش نیست که این نفس دو نفسه، یکی نفس محرکه یکی نفس مدرکه، منظور این که این دو بخش رو پیدا میکنه. یعنی این نفس در صورتی که استیفا کرده باشه قوای نباتیه رو، از مرحله نبات بگذره، این دو قوه رو پیدا میکنه، این چه قوه مدرکه این چه قوه محرکه رو، و با پیدا کردن این دو قوه حیوانی میشه. خب ول محرکه اینجا گفته میشه، ول مدرکه وجود سه صفحه دیگه گفته میشه، الاشراق و ساده صفحه 191 مدرکه رفته میشه تا اونجا. یعنی این وجود سه صفحه بحث محرکه است، از الاشراق و ثابت بحث مدرکه رو شروع میکنید که مدرکه با سختی میشه به ظاهره و باطنه. پس این ول محرکه معطوفش به این زودی ها نمیاد، ول مدرکه معطوفشه که البته اونجا به تعبیر مدرکه هم نمیاد، یه جور دیگه میاد، ولی به این زودی ها منتظر ول مدرکه نباشید، به این زودی ها نمیاد. بحث فعلا رفت تو محرکه تا وقتی بیم بیرون. ول محرکه این ما باعثتون علال حرکه و فاعلتون لها، محرکه یا باعث است، الان حرکه محرکه باعث است، محرکه شوقیه است، محرکه ندویه است، او فاعلتن لها، یا محرکه فاعل حرکته، فاعلتن لها یعنی فاعل حرکت. پس محرکه به دو قسم تقسیم شده، یکی باعثه یکی فاعله. ول باعثه یا شوقیت المزعنت لمدرکات الخیال اول وهمه اول عقل العملی به توسط ایمان. حالا باعثه رو شروع میکنن و بعد از 4-5 خط دیگه فاعله رو میگن. الان باعثه است، ولی باعثه هی از شوقیه، باعثه همون شوقیه است، کسی دیگرش نزویه است. المزعنه از آن دو معنا داره، یکی به معنی اعتقاد، یکی به معنی انقیاد. العلم و انکانه از آنن، از آنن یعنی اعتقادن در هاشم و لبدالله. یه وقت هم از آن یعنی انقیاد یعنی اطاعت. مزعنه در اینجا معنای منقاده است، یعنی مطیع است، معنای دوم داره، معنی معتقد نیست. از شوقیه مزعنند یعنی منقادن، مطیعن لمدرکات خیال، یعنی اگر خیال چیزی درکرد اونا اطاعت میکنن، اگر خیال حکم کرد به نافع بودن یا حکم کرد به مضر بودن، این قوای شهویه انقیاد میکنن در صورت حکم به نفع جذب میکنن، در صورت حکم به ضرر دفع میکنن. و هیه شوقیت المزعنت لمدرکات الخیال، مدرکات بخونید، مدرکات یعنی صور مدرکه خیالیه یا معانی جزئیه وهمیه یا صور و معانی کلیهی که عقل عملی درک کرده. قوه شوقیه مزعن این مدرکاته، مزعن و منقاد مدرکات خیال و واهمه است بلا واسطه، و مزعن مدرکات عقل عملی است به واسطه خیال و وهم، به توسط ما اینی به واسطه خیال و وهم. خب الان چی کار میکنه این قوه باعثه؟ چی کار میکنه؟ میگه قوه باعثه بعد از اینکه امر نافعی رو اون قوای مدرکه تشخیص دادن، این قوه باعثه تحریک میکنه به سمت جذب. اگر امر مضر به اونا تشخیص دادن، قوه باعثه تحریک میکنه به سمت درد. اونی که تحریک میکنه به سمت جذب، شعبه ای که غضب که شهوت نامیده میشه، اون یکی دیگر که تحریک میکنه به سمت درد، شعبه دیگری است که غضب نامیده میشه. فیحمل الادراکو لها، ادراک فاعله، وادار میکند اون ادراکی که از طریق خیال و واهمه و عقل عملی آمده، لها این شوقیه را، این باعثه را وادار میکند بر این که منبعث شود به طلب اونجایی که نفعی باشه، یا هرب فرار اونجایی که ضرری باشه، به حسب توانه از عوارض پدیده ها، چیزایی که آرز میشن حاصل میشن، به حسب پدیده ها، به حسب پدیده هایی که پیش میاد. بعضی پدیده ها جذابند، بحث به طلب میشه، بعضی ها مضرند، بحث به حرب میشه. ولی ها برای این شوقی ها دو شعبه است، یکی شهوانیه است که باعثتون علا جلب ضروری او نافع، به دو چیز انسان رو تحریک میکنه، یکی به جذب ضروری، یکی به جذب نافع. یه چیزای ضروریه، مثلا قضا به حد که صد جو بشه، به حدی که انسان نمیره، این ضروریه. اما فرض کنید فلان میوه یا فلان شیرینی که دلخواه منه، این نافعه، ضروری نیست نخورمش، به جای برخورد نمی کنه، ولی نافعه. بالاخره یکی از قوای ادراکی من استفاده میبره. گاهی از اوقات این قوه شهوانی انسان رو تحریک میکنه به سمت ضروری، گاهی هم تحریک میکنه به سمت نافه. نافه همه منطقه ضروری رو به خاطر اهمیتش جدا ذکر کنه، خاص رو اول میگن، نافه رو بعد. بله ها شعبتان، شهوانیتون باعثتون علا جلب ضروری او نافه، که باعث میشه که ضروری جلب بشه، یعنی امر ضروری یا امر نافه جلب میشه. خب چرا جلب میکنه؟ این طلبن مفعول له برای جلبه. چرا جلب میکند ضروری را یا نافه را؟ طلبن للذت، یعنی که لذت ببره. اون ضروری هم لذت داره، نافع هم لذت داره، منتها اون ضروری لذتی دارد که لابد منها، نافع لذتی دارد که لابد منها نیست، اگر باشه بهتره. و قذریتون اصل بر شهوانیتونه، لها شعبتان، یکی شهوانیتون که توضیحش این بود که گفتیم، یکی قذریتون که توضیحش اینه، حاملتون علا دفع و هرب من الزار، انسان رو وادار میکند، حاملتون یعنی حیوان رو یا انسان رو وادار میکند بر دفع و فرار از ضرر. خب طلبن باز مفعول له هست برای دفع. چرا دفع میکند؟ چرا فرار میکند؟ طلبن للانتقام، برای این که انتقام بگیره. انتقام دو جوره، یه وقتی به وارد کردن ضرری بر دیگریست، یه وقتی هم به فرار کردنه، خود فرار کردن نوعی انتقامه، که آدم بتونه جلوی ضرر دیگری رو بگیره، حالا چه به نحوه فرار باشه، چه به نحوه وارد کردن خسارت باشه. خب تا اینجا قوه محرکه باعث توضیح داده شد، حالا میخوام قوه محرکه فاعل رو توضیح بدیم. و تخدمها قوتون، یعنی خادم این باعث قوه دیگری است که فاعل است، همونطور که باعث خادم اون مدرکه بود، گفتیم منقاده، یعنی خادمه، منقاد خیال بود، منقاد وهم بود، منقاد عقل عملی بود، همچنین فاعله هم خادم باعث است، یعنی منقاد باعث است. پس توجه بکنید سلسله مراتب باید حفظ بشه، بعد با در تفسیرتون با این سلسله مراتب کار داریم. اول مدرکه کار خودش انجام میده، بعد باعث به اطاعت برمیخیزه، بعد فاعله مطیع باعث میشه، بعدم کار انجام میشه. خب حالا فاعله چه کار میکنه؟ فاعله رو ایشون میفرماد در تمام اعضا پخشند، در تمام اعضا پخشند، در تمام عضلات و اعصاب پخشند. کارشون اینه که رباطات و اوتار رو جذب کنن یا شل کنن. رباط و وتر رو توضیح میدم، احتمالاً درست توضیح میدم، چون غالبا من این دوتا رو هم خلط میکنم، جدیدم مراجعه نکردم، ممکنه یه وقتی هم توضیح ضابط توضیح بتر باشه، توضیح بتر توضیح رابط باشه، برعکس ممکنه توضیح بدن، ولی بالاخره توضیح همین دو تاست، بیرون از این دو تا نمیریم. احتمالا میگم درست میگم، یعنی اون که بتر رو میگم درست، اون که لباته درسته. ماهیچه رو شما توجه کردید، ماهیچه گوسفنده، بالاخره حالا انسان نیده باشید گوسفنده دیدید، نوک اون ماهیچه یک قذروف مانندیه که تقریبا مثل شیشه میمونه، سفید مایل به زرده، حالت چسبندگی داره. این ماهیچه رو به استخوان میچسبونه، یعنی ماهیچه دو طرف داره، دو طرفش باید به استخوان چسبیده بشه. این جسمی که عرض کردم که حالت خودروفی داره، حالت چسبندگی داره، گوشت به ماهیچه به استخوان میچسبونه. اینو اصطلاحی اسمش میذارم وتر. وتر یعنی اونی که ماهیچه رو به استخوان وصل میکنه. اما دو تا استخوان سر مفصل رو دیدید، دو تا استخوان به هم وصلند، این که این دو تا چرا از هم بیرون نمیان؟ خب یک گوشت خیلی مهم نیست، این با چه حرکت این دست حرکت میکنه، به خصوص پاگاهی در حال دوندگی با چه فشاری حرکت میکنه، این دو تا استخوان جابجا نمیشن. با اینکه وسط این دو تا استخوان یه مواد آبکی لیزی وجود داره که این لیز باعث میشه که این استخوان بتونه حرکت بکنه، این دو دست بتونه حرکت بکنه، دو تا حالت لولایی پیدا کنه. اون جسم لیز بیشتر باعث میشه که اینا از هم لیز بخورن جدا شن، ولی با وجود این جدا نمیشن. علتش اینه که دو طرف این استخوان رو دو جسم بسیار محکم به نام رباط گرفته که استخوان رو استخوان وصل کرده. رباط بسیار محکم، من خودم امتحان کردم، با چاقو به زحمت بریده میشه، که خیلی زحمت میکشیم که اینو ببرون، به سختی میبرون زرد فیبر که رنگ زردی داره، مثل نوار، مثل نوار خیلی هم نازک نیست، مثل یه انگشت مثلا میمونه، مثل یه انگشت وسطا، مثلا انگشت وسطا یه آدم متوسط، نه خیلی چاق. این رباط اینجوریه، این دو تا استخوان رو به هم وصل میکنه و محکم هم این دو تا استخوان نگه میداره. پس وتر روشن شد، رباط هم روشن شد. گاهی ما برای جذب یک چیز به قول ابن سینا در شفا، اینه که شما این شی عضوتون رو مثلا به دستتون رو به سمت مرکز بیارید. مرکز هم توضیح نمیده چیه، ملا صدر در جلد 8 اطفال توضیح میده مرکز منظور قلبه. دست رو به سمت قلب بیارید، مثلا چیزی رو میخوان جذبش کنید، جذب اینطوری میرید دست رو به سمت قلب، یعنی اون رو جذب خودتون میکنید. حالا البته این جذب مال چیزایی که مثلا بخوام به طرف خودمون جذب کنید، بله بخوام به طرف خودمون جذب کنید، بخوام شنه یه جور دیگه جذب باشه، منطقه چون نوع جذب اینطوره اینطور گفتن. دست به طرف درون میاد، به طرف بدن میاد، چی میشه؟ اون وتر و اون رباط جمع میشه به سمت بدن دست رو میکشه. گاهی یه مگسی مزاحمی هی داره رفت میشه، قوه غضبیه دیگه بدن بره، خب چیکار میکنیم؟ دست میکنیم، این دست از طرف مرکز پرت میشه، یعنی از طرف قلب دور میره. با دور رفتن چی میشه؟ این رباطات و اوتار شل میشن دست پرت میشه. پس کار قوه، این کار قوه فاعل است، کار قوه فاعل اینی که جذب کند اوتار رو و رباطات رو به سمت مرکز که قلبه، یا سمت اونجا که باید جذب بشه، و یا شل کند و کش بدهد رباطات و اوتار رو به سمت بیرون تا شی دست بشه. این برای دست با اعضا یکی از این دو کار لازمه دیگه، یا با دست یا با پا یا با چیزی، بالاخره باید بذاریم شی رو بیرون کنیم یا چیزی رو جذب کنیم. این به همین وسیله که از کردن انجام میشه، انجام شدنش وسیله قوه فاعله است، ولی قوه فاعله این کار رو انجام میده، یعنی اون اوتار در اوتار و رباطات تأثیر میذاره و جذبی یا دفعی صورت میگیره. و تخت مها قوتون منبسطون فی الاعصاب و العضلات، و خدمت میکند این قوه محرکه باعثه رو قوه دیگری که منبعث و پخش است در اعصاب و عضلات، یعنی یه جا نیست، همه جای بدن هست، در تمام عضلات و با ماهیچه ها هست، عضلات این ماهیچه ها. من شأنها ان تشنج العضلات به جذب الاوتار و رباطات و ارخائها و تمدیدها. ارخاءت و بر جذبه، جذب و ارخاء هر دو با همدیگه توضیح تشنج العضلاته. شأن این قوه فاعله این است که عضلات رو متشنج کنه. چجوری متشنج کند؟ یا به جذب یا به شل کرده، یعنی یا به جذب در شهوت یا به شل کردن در غزل. به جذب الاوتار و رباطات، به اینکه اوتار و رباطات جذب کنه. کجا جذب کنه نگفته، شیخ در شفا گفته یعنی به سمت مرکز جذب کنه. و ارخاءها و تمدیدها، این شل کنه، شل کنه اوتار و رباطات رو و تمدیدها، کش بده. چون وقتی شل میشه منبسط میشه دیگه، وقتی دست به طرف داخل میاد اینا منقبض میشن، منقبض که شد جمع میشه. وقتی دست به طرف بیرون بره اینا منبسط میشن، منبسط که شد تمدید پیدا میکنه، یعنی کش پیدا میکنه، منبسط میشه. اینم کار قوا یا ابزارن یا تنزلات نفسن، اسمشون باشین قوا. وقتی میگیم قوا نه به معنی اینکه نفس نیستن، قوا یعنی مراتب نازل نفس. بنابرای نظر مولو ستا قوا یعنی ابزار نفس، بنابرای نظر نفس. بله؟ بله؟ همین دیگه قوا یعنی مراتب ها. قوا ها بنابرای نظر مولو ستا یعنی مراتب ها، بنابرای نظر مشنه آلات ها. نه، وقتی شل میکنه، شل میکنه، شل بشه کشیده میشه، کش میاد. نه، اون اوتار و ارتباطات کش میاد، این منبسط میشن. نه دستو میکشه، دستو میکشه که غرض میشه. نه، اون غرض میشه، اون که به استثناء میشه اون غرض. ماهیچه غرض میشه، ماهیچه وقتی کشیده میشه به طرف جلو غرض میشه، به طرف بدن. وقتی پرت میشه اونور کش میاد و منبسط میشه و شل میشه. بعضی گیاهان بله قوه فاعله رو دارن، بعضی گیاهان قوه فاعله رو دارن، مگر که توش میشونه میگیردش. بله، احتمالا دیگه در نباتات الان دارن چیزای عجیب غریب ثابت میکنن. اینا که ما داریم میگیم فلسفه قدیمه که نبات رو یه موجود کذایی میدی، حالا در نباتات یه چیزای عجیب غریب داره ثابت میشه، شروع داره ثابت میشه تفسیراتون. خب حالا توجه کنید در این تفسیر چی میخوام بگم. مثال آسونه ولی پر حرفه، زیاد بر حرف بزنی. منم که اهل پر حرفی هستم دیگه، بالاخره توضیح زیاد میدم. خب ایشون میگه که همونجور که توجه کردی، ابتدا قوه مدرکه شروع میکنه، خیال یا واهمه یا عقل عملی تشخیص میده که این نافع یا مضر، این کار اول. دوم قوه باعث به انقیاد و اطاعت از این دوتا برمیخیزه و کارش شروع میکنه، یعنی ایجاد شهوت یا ایجاد غضب میکنه، یعنی شوق درست میکنه. این شوق خوب توجه کنید، ممکنه در همین مرحله شوق بمونه. آدم میبینه خب اگه اینو جذبش کنه خوبه، یا اگه اینو دفعش کنه خوبه، اما دیگه جلو نمیره، این دیگه به قوه محرکه نمیرسه، همینجا توقف میکنه. محرکه فایده. یه وقت نه، این شوق قوی میشه، میگه نه خوبه، باید اصلا انجام بدم، باید اصلا دفع کنم. این میاد تو مرحله اراده، یعنی شوق تبدیل میشه به اراده، شوق محکب اراده است. در جایی که میخواد جذب کنه اسمشو میذارم اراده، در جایی که میخواد دفع کنه اسمشو میذارم کراهت. پس الان اراده پیدا میشه. بعد از اینکه اراده پیدا شد، قوه فاعله به کار میفته و جذب میکنه یا دفع میکنه. جذب و دفع حرکت هند. قبل از این حرکت چه کارای انجام شد؟ حرکت هند. توجه کنید، جذب و دفع حرکت هند. قبل از حرکت چه کار انجام شد؟ ادراک شد، شوقیه به کار افتاد، اراده آمد، فاعله به کار افتاد. این چهارتا مبادی حرکت هند. اما مبادی اراده چیه؟ مبادی اراده اون تصور و تصدیقه و شوق دیگه، نه بعدش اراده است. یه وقت مبادی اراده رو میشمریم، میگیم اون تصور و تصدیقه که نوع ادراکند، و بعدم شوقه، دیگه تأکید شوق میشه اراده. یه وقت مبادی حرکت رو میشمریم، وقتی مبادی حرکت رو شمردیم، اراده هم جز مبادی قرار میگیره. ادراک یکی از مبادی، شوق یکی از مبادی، اراده یکی از مبادی یا کراهت، فعل هم یکی از مبادی، یعنی قوه فاعله، کاری که محرکه فاعله میکنه یکی از مبادی، و حرکت صورت میگیره. پس حرکت مبادیش با مبادی اراده فرق میکنه. مبادی اراده اون وسط ها قطع میشن، مبادی حرکت نه، خود اراده رو میگیره تازه ادامه پیدا میکنه. این مطلب که در تفسیر گفته میشه که برای هر حرکت این مبادی هست، مبادی عبارتن از ادراک و شوق و اراده یا کراهت، و در آخر به کار افتادن محرکه فاعله. تعبیری که ایشون داره اینه که اولین مبدأ ادراکه، دومین مبدأ شوق، بعد اینطور میگه و بین شوق و کار محرکه فاعله واسطه میشود اراده یا کراهت، اراده در جذب، کراهت در ذهن. اینجوری حرف میزنه، یه همون حرفیز که هرچی هم منطور نحوه بیانش اینه. تفسیرتون فلل حرکات احفای تفریحی هم میره، چون مطلب قبلا گفته شد، همین دو سه خط قبلی که گفتیم همه مطلب رو توضیح داریم. فلل حرکات الاختیاری مباد مترتبت، حرکات اختیاری نه اراده ها، حرکات اختیاری مبادی مترتبه دارد که ابعدها عن عالم الحرکه، اونی که از همه دورتره، یعنی اولین مبدا حساب میشه و فاصلش با خود حرکت خیلیه، از عالم الحرکه و الماده، ابعدش خیال است یا وهم است یا ما فوق هما، یعنی عقل عملی است، کم قابل مدرک است. ابعد المبادی عن عالم الحرکه و الماده، یعنی فاصله دارترینش خیال و وهم و عقل عملی. ثم بعد از او نوبت میرسه به قوه شوقیه. حالا عبارت توجه کنید، ما بعدها مبتداست، قوتون اخرى خبره، و ما بعدها و قبل الفاعله، ما بعد این قوه شوقیه و قبل از محرکه فاعله، یعنی وسط این دوتا، قوتون اخرى یسمى بالاراده در جد و بالکراهه در ذهن. این عبارت جالبی بود، ایشون فهمون که چهار تا داریم، ولی چه جوری فهمون وسط این دو، یعنی فاعله رو مستقیم ذکر نکرد، شوقیه رو گفت، بعد گفت ما بعد شوقیه و قبل از فاعله، یعنی وسط این دوتا که فهمون فاعله هم هست، وسط این دوتا قوه دیگری که اراده و کراهت قرار گرفته، که مجموع مبادی شدن چهار تا. استناراتون هرچیه ایشون میفرماد که این مبادی که ما گفتیم، فکر نکن که اختصاص داره به حیوانات، ما طرفدار حکمت متعالیه هستیم که برای همه موجودات شعور و اراده و قدرت قائله، حتی برای موجودات طبیعی. بنابراین این مبادی که گفتیم اختصاص به انسان و حیوان نداره، در نباتات هم هست، حتی در طبیعیات و در جمادات هم هست، منتها به این صورت که کار در موجودات حیوانی و انسانی از طریق اراده خود انسان و حیوان تأمین میشه، ولی از در نباتات و طبیعیات از ناحیه عقولشون، ارباب انواعشون تنظیم میشه، از اونجا تنظیم میشه میاد پایین. عقول تصمیم میگیرن، اراده میکنن، نفوس که واسطن اراده میکنن، این موجودات طبیعی که مسخرن انجام میدن، که بازم کار داره با اراده انجام میگیره، منتها اراده مستقیم خود این موجود نه، اراده‌ای که این موجود رو به اون بالا متصل کرده، اراده اون موجودایی که سرپرست این موجودن. عقل تأثیر میذاره، خوب دقت کنید عبارت ایشونه، عقل تأثیر میذاره، چون کارش تأثیر گذاریه. نفسی که بین العقل و طبیعت تدویر میکنه، نفوس عالم مثال، و این طبیعت به تسخیر کار انجام میده، کار او تأثیر، کار این وسط تدویر، و اون چه که برای این طبیعت از تسخیر، و به این ترتیب کار داره با اراده انجام میگیره، همه جهان رو اراده داره اداره میکنه، اراده داره اداره میکنه، همه جهان با علم و اراده اداره میشه، منتها حیوانش و انسانش مباشرتا اراده دارن، که البته اراده اینا هم پیوسته اراده بالاست. طبیعیاتش اراده ظاهر نداره، از باب پیوستگی به نفوس بالاتر و به نفوس بالا و اخول بالاتر این اراده و تدبیر و امثال ذلک تعریف میشه. این حرفیست که ایشون میزن. بعد میگه چه فارقی پس آمد، چه فارقی اگر هر دو اراده میکنن فارق چیه؟ میگه فارق همینیست که عرض کردن از خارج بارون بالا، که فارق اینه که اراده حیوان متفننه ولی اراده نبات و طبیعت علا وسیلت واحد است. یعنی حیوان چند جور اراده میکنه. چرا؟ چون سبانه و پدیده هایی که برای حیوان پیش میاد مختلفه. حیوان به یه چیزی محبت پیدا میکنه، به یه چیزی دشمنی پیدا میکنه، درگیری پیدا میشه بین حیوان، بین دو تا درخت درگیری پیدا نمیشه، بین دو جماد هم درگیری پیدا نمیشه. اون سبانهی که برای حیوان پیش میاد باعث میشه که حیوان اراده های مختلف داشته باشه، گاهی این ور بره، گاهی اون ور بره، گاهی این کارو بکنه، گاهی اون کارو بکنه، کارهای مختلف داره. اما نبات و جمادات یه شغل واحد دارن، همون شغل واحد رو اراده میکنن، از اول تا آخر انجام میدن، تخلفی اختلافی در کار اونا رخ نمیده. تشکیک باشه ولی علاوه بر این واحد است. بله اون که هست، ولی علاوه بر این واحد این در یه مسیره. منظور از علاوه بر این نیست که شما به نظر رسیده، علا وطیرت واحد یعنی در یک مسیرم. انسان توجه کنید یه بار اراده میکنه که چیزی یاد بگیره، یه بار اراده میکنه که چیزی یاد بده، یه بار اراده میکنه بنویسه که ثبت بشه حفظ بشه، یه بار اراده میکنه که فلان جا بره و فلان کارو بکنه، یه بار اراده میکنه فلان چیزو جذب کنه، یه بار اراده میکنه فلان چیزو دفع کنه. همین اراده مختلفه. اما نبات چه میکنه؟ اراده این کارا نداره، یک اراده داره، تقضی، تنمیه، تولید، همین از اول تا آخر اون فقط همین یه مسیری طی میکنه، اراده مختلف نداره. جماد هم همینطور. چه تنمیه؟ هر کدومشون اراده علا وسیلت واحده داره. یعنی نبات یه اراده داره و اونی که این سکار رو انجام بده، این سکار رو انجام بده، اراده تعلق داره انجام این سکار و این سکار رو انجام میده. جماد اراده کرده که این یک کار رو انجام بدم. حیوان اراده کرده که این کارو، من چند تا کارو که احساس و حرکت در اراده انجام بدم، ولی نه اینو، هر چی شعب داره انجام بدم، هر چی پیش آمد. یعنی یک کار انجام نمیده. علاوه واحد داره یک کار و دو کارها. این مثل این که روشن نشده هنوز. علاوه تیرت این واحده غیر از یک کار و دو کار. علاوه تیرت این واحده توی یک کانال بیافته همجور بره جلو، ولی 50 تا کار باشه، 50 تا کار داره میکنه، ولی همینجور از اول تا آخر همین 50 تا، نه این ور میره نه اون ور میره، تخلف هم نمی کنه، اختلاف هم نداره، یک کار انجام میده. این میشه علاوه تیرت این واحده. اما نه، یه وقتی میبینید یکی دو تا کار انجام میده، اما یکی دو تا کار رو به شعب مختلفش و انهای مختلف انجام میده. این علاوه تیرت این واحده نیست. علاوه تیرت این واحده نمیگیم فعلش واحد باشه، فعلش ممکنه متعدد باشه، ولی علاوه تیرت این واحده باشه، این یک روش داشته باشه، عوض نکنه روششو. حیوان روشش رو عوض میکنه، اما نبات روشش عوض نمیشه، از اول تا آخر همینه، جماد هم از اول تا آخر همینه. پس اونا ارادات متفنن ندارن، در حالی که حیوان ارادات متفنن داره، فقط فرق همینه. از این فرق چه دیگه فرق دیگه نداره در اصل دادنش؟ بله، ولی کار دیگه نمیکنه. اگه دست بزنید نیش نمیزنه، اون یه کار دیگه است. دیگه نه متفننه، کاراش متفننه، یعنی یک بار میبینید این کار انجام میده، اون نبات سه تا کار رو با هم داره انجام میده، رهام نمی کنه. اما این زنبور عسل یه بار اینو انجام میده، یه بار انجام نمیده، یه بار کار دیگر انجام میده. بله، وقتی بخواد نیش بزنه علاوه تیرت وادیش میده، چند جوری که نیش نمیزنه که مسلمه. وقتی میخواد عقل بده یه جور عقل میده که مسلمه. ولی عقل دادن یه مطلب، نیش دادن یه مطلب، پرواز کردن یه چیزه، اینا کارهای مختلفه. ولی هر کارش علاوه تیرت وادی میکنه. بله، کاراش مختلفه، اراده های مختلف، کارهای مختلف، ولی نبات کار مختلف نداره. نبات علاوه تیرت وادی کارش متعدده، ولی همین کار رو با هم انجام میده و یکسان انجام میده. سه تا کارش یک کار حساب میاد. الحرکات الطبیعیه کل حرکات الاختیاریه حیوانیه است. الحرکات طبیعی مبتدا که الحرکات الاختلاط ربانیه خبرش. خب این تشبیه کردید بچه شبه چیه؟ در چی مثل همه؟ فی ان لها یعنی برای حرکات طبیعی مثل حرکات اختیاری موادی است که مترتب است. موادی است؟ بله فی ان لها موادی است مترتبه تر. بله در این موادی مترتب بعضها من عالم العقل و تأثیر، بعضی از اون مبادی از عالم عقل و تأثیر هست، بعضی ها من عالم نفس و تدبیر هست، نون خارجان گفتم، و ادنا ها من عالم طبیعت و تأثیر، ادناش همون صورت نوعیه خودشه، نفس نباتی خودشه، ولکلو به قضاء الله و تقدیر، همه کاران با قضاء خدا انجام میشه. درسته این وسطی ها را ما قبول داریم، ولی این وسطی ها با قضاء و تقدیر خدا انجام میشه، پس همه کاران خدا داره انجام میده. منتها این واسطه هایی هستن که خود خدا برای ایصال فیض قرارشون داده. فقط تبین آزام مطلق و الفارق بین، پس بین حرکات طبیعی و حرکات اختیار حیوانی فرقی نیست، همه دارای مبادی، از این جهت مبادی داشتن فرقی نیست، فرق اینه و الفارق بین تحریکات حیوان و بین غیر حیوان، تحریکات حیوان یعنی تحریکات نبات، تحریکات طبیعت، این است که در حیوان اراده متفنن است حسب دواییه، بر حسب دوایی مختلف، یه بار دایی و انگیزش اینه که بره، یه بار داییش اینه که بشینه، یه بار داییش اینه که عسل بده، یه بار داییش اینه که نیش بزنه، دایی های مختلف داره و قواه مختلفه، قواه مختلف داره، یه بار میبینه، یه بار میشنوه، یه بار لمس میکنه، یه ترکب این من عناصر متضاده، چون از عناصر متضاده گرفته شده قواه مختلفه پیدا میکنه، دوایی مختلفه از بیرون، قواه مختلفه از درون، اراده های مختلف درست میشه. ولی ارادت و غیر الحیوانه علا نظام واحد لبساطته، چون اون دیگه ترکبت قوای مختلف نداره، لبساطته این قوای مختلف نداره، و هاچ از نبات در طبیعت در صورت جسم معدنی که روشنه بسیط هست یا قوه بیشتر نداره، این یه صورت بیشتر نداره، در نبات یه مقدار مشکله، چون نبات سه تا قوه داره. آیا نمیشه گفت در اونجا تفننه؟ ایشون میگه درسته اونجا سه تا قوت، ولی علا مذهب واحده، همین سه قوتم که داره به فعالیت میندازه به یه روش فعالیت میده، هیچ وقت تخلف و اختلاف توش نیست و هاش از نبات. و این کار مرکبن زاق و من متعدده، ولی اون که مرکبه دارای قوای متعدده و با صورت مدنی فرق میکنه، بساطت نداره، ولی الا ان للجنین مذهبا واحدا، برای همه این قواش یک مسیر بیشتر نیست، یه مسیر رو داره طی میکنه. ولا حاجت للنباتات لهای نیل نبات کثیرن الال اسباب الخارجت انزاتها، احتیاج به اسباب خارج نداره، احتیاج به دوایی مختلفه خارجن قصده ها نداره، همون قصد غریزی و طبیعی که برای تغذیه و تنمیه و تولید کرده همونه دیگه، خارج از این قصد دیگه قصد دیگه نداره که دنبال اونا بره و تفنن اراده درست بشه، قصدش فقط همین نیست که در اختیارش طبیعت گذاشته که تو باید کار تغذیه باشه، تنمیه باشه، تولید باشه، اونم همین رو به منوان مذهب واحد ادامه میده. عنایتون الهی هست مبادی، اونم عقل نفس موادی محسر هم دیگه همشون در انسان و حیوان، فارغش فقط همون عقل عملیه، در اون قوه مدرکه شو فرق، قوه مدرکه انسان عقل عملیست، قوه مدرکه اونها قوه حیوانات خیال و واهمات، تفنن انسان بیشتره. عنایت الهیه، چرا خدا این قوا رو در انسان یا حیوان گذاشت؟ این قوای محرکه رو چرا در حیوان و انسان گذاشت؟ حالا یه بحث داریم در قوه لامسه، یه بحث داریم در قوه محرکه، چرا خدا این قوای مدرکه رو در انسان یا حیوان گذاشت و چرا محرکه رو؟ خب مدرکه روشنه، با چشم ببینی نافع و مضر رو تشخیص بدی، اگر نافع جذب کنی، اگر مضر جذب کنی، ولی اگر انسان چشمش نمیدی چیزایی رو که لازم ببینه، خب آسیب به طرفش میامد نمیتونست آسیب رو دفع کنه، آسیب رو جذب میکرد بدون اینکه دفع کنه، منافع رو رد میکرد بدون اینکه جذب کنه، چون تشخیص که نمیده چیزایی که با چشم دیده بشه، چیزایی که با گوش شنیده بشه، همچه بالاخره مضر و منافعی داشت، چیزایی که با لمس باید حس بشه، چیزایی که با ذوق باید حس بشه، بالاخره نمیتونه تشخیص بده. البته واقع انسان اهل تشخیص نیست، عاقلش تشخیص میده ولی زبان واقعش تشخیص میده. لذا سم موقعش بدید نمیخوره، قارچ سمیری نمیخوره، قارچ مغذی رو میخوره خودش. بله با شامه حس میکنه، قبل از ذوق با شامه حس میکنه، بعضی ها رو نذوق میکنه بعد نمیخوره. حالا چطور دیگه نمیدونه، ولی حال غالبا با شامه. بالاخره قوای مدرکه مزار و منافع رو در حد خودشون تشخیص میدن. بعد قوه محرکه شخص رو به فرار یا جذب وا میداره. اگر این قوا نبوده هر موجودی بعد از مدتی زایل میشد، اصلا چیزی طول نمی کشید که زایل میشد. پس این قوا رو خدا به انوار یه پاسبان در انسان یا حیوان قرار داده که این موجود رو حفظ کنه. این کار رحمتن من العنایت الاولا در فصل 19 همه نمت هشتم اشارات که آخرین فصله، میگه خداش عشق و شوق رو چه طبیعی چه ارادی در کل موجودات قرار داد، رحمتن من العنایت الاولا. یعنی به خاطر اینکه اون عنایت ازلی ترحم کرد بر موجودات که این موجودات به وجودشون الی اجل معلوم ادامه بدن و به سلامتشون، لذا اینها رو طوری آفرید که بتونن به سمت منافعشون برن و مدارشون رو دفع کنن. رو دفع کردن چه به وسیله حمله چه به وسیله فرار، به هر وسیله شده بالاخره مدار رو دفع. پس عنایت الهیه، در این عنایت الهیه میخوام بگیم این قوا از اون کدرترینش بگیری تا اون لطیفترینش، برای چی در انسان خلق شد یا در حیوان؟ برای همین که منافع و مزار رو کسب کند و دفع کند. در انسان منافع فقط مادی نیست، لذا عقل رو بشتاده که منافع معنوی رو و مزار معنوی رو هم جذب کند و دفع کند. از همه تجهیزاتی که برای ادامه حیات یک، برای به کمال رسیدن دو لازمه، همه رو رحمتن در اختیار موجودات قرار داده و به عنایت خودش. عنایت میدونید علم ازلیست که علم به موجودات و نظام لازم بین موجوداته. خدا علم دارد به عنایتش که این موجودات به این چیزا احتیاج دارند و چون علم دارد، علمشان فعلیست، این مایحتاج ها آفریده میشن. همونطور که خود این موجودات آفریده میشه، ابزاری هم که مورد احتیاج این موجودات آفریده میشه. عنایت هست که همه این موجودات رو، همه این لوازم موجودات رو، همه این نظام بین موجودات رو آفریده. لذا همیشه میگن عنایت خدا اختضا کرد. البته عنایت این ذاته، فرقی با ذات برابر نظر ملا صدرا نداره. پس اگر بگیم عنایت اختضا کرد، این ذات اختضا کرد، ذات خدا اختضا کرد. ولی خب همینطور میگن عنایت خدا اختضا کرد که این موجودات این چنین باشند و این چنین هم هستند. ترحمن، چون نه که عنایت این ذاته و ذات هم این باقی صفاته، پس عنایت هم میشه این ترحم. پس عنایت ترحم میکنه، ترحم میکنه و با ترحم خودش این موجودات رو به این نحوه که لازمه میآفرینه. بله غضب هم اونجایی که لازم باشه بازم از عنایتشه. غضب هم در جای خودش ثابت شده که برای موطنی که غضب لازمه، همین غضب رحمته برای موطنش. بجاش این غضب رحمته. اگر این موجودی که جهنمیه ببرتش تو بهشت، این بیجاست، این باید جاش اینجاست. این ترحمه، غضب شده رو بر این ترحمه، این جاش هر چیزی به جای خودش. عنایت بله غضب رو از فروع رحمت عام میگیرن، نه رحمت خاص. رحمت خاص در مقابل غضبه، مثل وجود در مقابل، مثل مثلا فعلیت در مقابل قوه. یه فعلیتی در مقابل قوه که میگن این فعلیت خاص، اما یه فعلیت داریم کل موجوده، حتی بالقوه هم میگن فعلیت داره. این فعلیت عامه، این رحمت هم همینطور. یه رحمت عام داریم که شامل غضبه، یه رحمت خاص داریم که مقابل غضبه. اون رحمت عام رو داریم میگیم رحمت عام. هم عنایت رحمت عام به کافر و مسلمان سرش نمیشه، به همه این تجهیزات رو میده، به دشمن و غیر دشمن میده. رحمت رحمت عامه. عنایت الهیت الحکمت فی وجود هذه القبا، حکمت در وجود این قوا، یعنی علت و حکمتی که این قوا رو خدا آفریده. ملت التفها الی اکثرها، از لطیفترینش بگیر تا کدرترین و تیرترینش، یعنی از مجردش بگیر تا مادیش، تا اون جسمانی و غلیظش. حکمت اما فل حیوان فکزا و اما فل انسان فکزا. اما فل حیوان به خاطر این است که بتواند محافظت کند بدنش را، هم به حسب کمال شخصیش که از راه تغذیه محافظت میشه، هم به لحاظ کمال نوعی که از راه تولید محافظت میشه. قوه مقاضیه و قوه مولده رو و چیزهایی که لازمه برای اینکه به قوه قاضیه عمل بشه، اینا عمل در اختیارش گذاشته. یعنی قوه لامسه باید داشته باشه، سامعه و باطنه داشته باشه که این علف رو ببینه یا این موجود رو ببینه تا قضا تهیه کنه. حتی قوای قبلی هم همه لازم هم. تنها قاضیه به تنهایی کافی نیست، اونایی هم که این قاضیه رو کمک میکنن اونا لازم هم. اونا باید باشن. اگه باطنه نباشه حیوان موجودی نمیبینه، شامه نداشته باشه، باطنه نداشته باشه، سامعه نداشته باشه، هیچی نداشته باشه، از کجا میفهمه که این تومه هست که بره دنبال این تومه و بخوره و بدن شخصی خودش حفظ کنه؟ پس معلوم میشه که تنها قاضیه نیست، اون قبلی هم لازم هم. بنابراین همه قوا برای حفظ بدن شخصی این موجود و برای حفظ نوع این موجود لازم هست. حتی در نوعش هم قوای دیگه دخالت دارن، در حفظ نوعی بدن. پس حیوان باید بدنش را شخصا و نوعا حفظ کنه. بدنش شخصا حفظ کنه یعنی از راه تغذی، نوعا حفظ کنه یعنی از راه تولیدی میشه. و اما فل انسان، اما در انسان این حکمت آفرینش این قوا این است که فهاده المحافظه در انسان دو تاست. یکی فهاده المحافظه است، ببینید فل انسان خبر مقدمه، فهاده المحافظه مفتد مؤخره. اما در انسان پس این محافظت است، یعنی اثر حکمت خلق این قوا در انسان هاده المحافظت است، یعنی همین محافظه دیگه در حیوان گفتیم هست. نه اضافتن، اضافه چیه؟ اضافه همون سی عقل حکم میکنه. ما هم آیت هستل و به هشت شخص آنچه که شخص وسیله او توسل میجوید الى اکتساب خیر الحقیقی و کمال العمل عبدی به حسب علم که مال قوه نظری است و العمل که مال قوه عملی است. که دو تا قوه به او داد، یعنی یک عقل داد که دو تا چهره داره، یکی عقل نظری یکی عقل عملی. انسان به توسط این عقل عملی و نظری توسل میجوید الى اکتساب خیر حقیقی و کمال عبدی، یعنی علوم و اعمال صالحه به حسب علم و عمل. و به این ترتیب علاوه بر اون محافظتی که در حیوان هست، به کمال رسیدن عقلی هم در انسان هست. پس این حکمت خلق این قوا هم در حیوان روشن شد، هم در انسان روشن شد. تتمهی داره ظاهرن نمیرسیم بخونیم، نمیدونم وقت داریم اینا، ظاهرن وقت نداشته باشیم. حالا اگه بهش برسیم یه تیکه رو سریع بخونه بهم نداره. ایشون همین مطلب کلی رو در قالب مثال پیاده میکنه، همین مطلبی که طالب مثال کلی رو در قالب مثال پیاده میکنه. میگه نگاه کن که حیوان آتش داره و گرسنگی حس میکنه. چرا؟ چون بالاخره یه حرارت غریزی در بدن حیوان هست که دائما رطوبات رو خوش میکنه، بدن رو تحلیل میبره. اگر حیوان احساس تشنگی نکنه، اون بدل مایت حلل رو که آبه یا بدل مایت حلل رو که غذاست تهیه نمیکنه و بعد از مدتی بدن از بین میره، فرسوده میشه و میسوزه. خدا گرسنگی رو به او داده، تشنگی رو به او داده تا از اون طریق بفهمه که احتیاج دارد به این که اون تحلیل رفته ها رو ترمیم کنه و دنبالش بره. و به اینم اکتفا نکرده، نفس رو هم گذاشته که این درد رو حس کنه. چون اگه بدن مثلا فش متفرق بشه، پاره بشه یا گرسنه بشه یا تشنه بشه، اگر نفس احساس رنج نکنه، هیچ وقت بدن رو تیمار نمی کنه. این رنج رو در نفس گذاشته که رنج گرسنگی باعث بشه که بدن تحریک بشه به سمت غذا بره، بدن تحریک بشه به سمت آب بره، بدن تحریک بشه خودش رو حس بکنه. البته همش با کمک نفسه. پس توجه میکنید که هم در بدن گرسنگی و تشنگی رو گذاشته، هم در نفس احساس این گرسنگی و تشنگی و احساس درد و رنج رو گذاشته. که این درد و رنج زمینه بشن که انسان برای فرونشوندن این رنجش بره دنبال کار یا حیوان بره دنبال کار و اون مشکلی رو که در بدنش به وجود آمده برطرف کنه. اگر این درد و احساس رنج نمی بود اون مشکل در بدن باقی میموند و کم کم بدن رو میخورد و فرسوده میکرد و ضایع میکرد و انسان و حیوان از این میرفت. پس عنایت الهی اقتضا کرده که این جور رنج ها، این جور آلام، این جور ادراک ها، این جور شوق ها برای موجود حیوانی و انسانی باشه. فل عنایت الازلیه، عنایتی که در ازل برای خدا بوده، قرار داده در جبله و فطرت حیوانات انگیزه و میل گرسنگی، داعی و تحریش گرسنگی و عطش را لید او نفوسها الالاکل و شرب، تا این جوع و عطش نفس حیوانات رو به اکل و شرب دعوت کند و اونها اکل و شرب بکنن لیخلف بدلن اما یتحلل، تا جانشین بکنند بدل ما یتحلل رو، اکل و شرب بکنن تا جانشین بکنن بدل اون چرا که از بدن تحلیل رفته، بدل و جانشین اون چرا که از بدل تحلیل بدن تحلیل رفته، ساعتن فساعتن لحظه به لحظه بدن داره تحلیل میره، من البدن بیان منش نشیت مربوطی به یتحلل است، تحلیل رفته از بدن، چیزهایی که از بدن ساعتن فساعتن تحلیل رفته این نفس بدلش را اخلاف کند، جانشین کند. بدنی که دائم التحلله، بدنی که دائم الذوبانه یعنی ذوب میشه، چرا دائم التحلله؟ لعجل الحرار، استیلاء حرارت غریزیه، حرارت غریزی همونطور که توضیح دادیم بر بدن مستولی است. حرارت غریزی از کجا آمده؟ من نار طبیعیه، در نار طبیعی انسان، بالاخره در باطن انسان عرض کردیم از مرکب است از آب و خاک و هوا و آتش، آتش طبیعی در باطن انسان هست. این آتش طبیعی یک حرارت غریزی تولید میکنه، حرارت غریزی مستولی میشه بر بدن، ساعتن فساعتن لحظتن فلحظتن بدن رو تحلل میده و ذوب میکنه. خب باید یه چیزی جانشین بشه که بدن از بین نره. و جعلت همین عنایت ازلیه لنفوس حیوانات نیز آلام رنجها و دردها رو اندل آفات الارزه، آرزه دارید بله؟ یا آرزیه دارید؟ آرزیه، آفات آرزیه فهم نمی کنه، آفاتی که آرزه بهتر بود، این در آفات